درود 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 به شنوندگان این پادکست، به پادکست پیاده چی خوش آمدید. این پادکست الان ساعت 8 عصر کالیفرنیا در تاریخ 18 آگوست 2024 معادل با ساعت 6:30 صبح تهران 19 آگوست داره ضبط میشه. تصمیم گرفتم که این پادکست رو اختصاص بدم به روحانی و ترجمه یک مقاله بسیار خوب که شانسکی همش باز شد. مقاله است در وال استریت جورنال. یار یاور نازنینم شکارچی گلوبالیستا لینکش رو به من فرستاد، باز شد، چون معمولا اونا یه ذره‌شو نشون میدن بعد واسه بقیهش پول میخوان، خب، ولی این همش باز شده و درباره این است که چگونه اون یاروه رو کتلت کردم. و فکر کردم که به هر حال چون من اینو دارم ضبط میکنم و من کارم قلقم توی کارهای ترجمه است و اینا، این به عنوان یک اثر ترجمه و برای مثلا تحقیقات و ریسرچ های بعدی واسم باشه اونجا. به هر حال اجازه بدید من یک کار ادمینی بکنم اینجا همچنین و سلامی عرض بکنم به دوستان نازنین اینجا که خیلی هم خوش آمدند و بریم همیست که داریم که لیسنر آیا میتونیم چیز بگیرید دوستان، میکروفون بگیرید؟ خیلی خوب، بس میکروفون که هست. anyway این مقاله ایست، نمیدونم بالا چقدر طولش به طول خواهد کشید و هر چه زودتر شروع کنم زودتر به پایان خواهد رسید، چون مقصد و مقصود این پادکست فقط همین مقاله است. وال استریت جورنال می نویسه، به بس نویسندگانش هم یک نفر به نام سونی انگل راسموسن هست، شخص دیگری به نام آدم شمس الدین یا همون شمس الدینه و کری کلر لین. میگوید که فواد شکر had eluded the United States for 4 decades ever since a bombing killed 241 American service members in a marine barracks in Lebanese capital which it says he helped plan. میگه از زمانی که این نقشه کشتن 241 نظامی آمریکایی در بیروت رو خودش میگه طرحش رو ریخت و اونا کشته شدن، این تونسته قایم موشک بازی بکنه با آمریکا که به دنبالش بودن. At the end of July an Israeli airstrike found him on the 7th floor of a residential building not far away. و نه در چندان فاصله از اونجا که اون قتل رو انجام داده بود اون چندین دهه پیش، در آخر ماه ژوئیه یک ضربت هوایی اسرائیل او را در طبقه هفتم یک آپارتمان مسکونی پیدا کرد. The militant was one of the United States designated terrorist group Hezbollah's founders and most senior operatives, a long-time trusted friend of the leader Hassan Nasrallah, who played a key role in developing the missile arsenal that has made Hezbollah the world's best armed non-state militia. آره، میگه که به هر حال ایشون یکی از بنیادگذاران گروه حزب‌الله است که آمریکا اونو به عنوان تروریست به قلم رسونده و برای مدت زیادی ایشون یک معتمد جناب حسن خرس الله بود و ایشون میگوید که نقش کلیدی بازی کرد در توسعه و فراهم آوری این ذراتخانه ای از موشک ها که حزب الله رو تقریبا میگه که به قول این مقاله یکی از بهترین مسلح از لحاظ تسلیحاتی، یکی از این پرقدرت‌ترین شبه نظامیان غیر دولتی تبدیل کرده. نان استیت یعنی رسما دولتی نیستن، ولی خب فرا از دولت اینجوری هستن و مسلحن. For the past 10 months he had commanded the groups increasing the intense cross-border skirmishing with Israel. و طی 10 ماه اخیر و اصلا خودش فرماندهی این دعواها و جنگ های به طور فضاینده شدید شونده این ور و اون ور مرز رو از سرای مرز انجام میداد. Yet despite being one of the most important figures in Hezbollah's history, he lived an almost invisible life, appearing only in small gatherings of the group's trusted veterans. ولی با اینکه یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ حزب الله بوده و در تمامی مدت یک زندگی نامرئی رو به پیش برد و فقط اگر ظاهر میشد در اون محافل کوچکی از اعضای بسیار بسیار مورد اعتماد گروه حاضر میشد و ظاهر میشد. He emerged in public early this year to attend the funeral of a nephew killed in fighting Israel, but only for a couple of minutes. An acquaintance said. یکی از آشناهاش گفت که این اواخر اولای این سال فقط برای چند دقیقه در ملای عام ظاهر شد، اونم واسه رفته بود که واسه ختم و نمیدونم دفن یکی از این طوله های برادرزاده هاش و اینا که اسرائیل سقطش کرده بود. و میگوید که شکر was so secretive that Lebanese media outlets reporting on his death published photos of the wrong man. میگه این آقا انقدر مخفی بود، انقدر خفی خفیانه در خفا کار میکرد که اصلا مردم قیافش نمیدونستن از من به خوبی، چون که وقتی که این رسانه های لبنانی مرگش رو چیز کردن، اول اعلام کردن، عکسای یه نفر دیگر رو گذاشته بودن وقتی گفتن این یارو مرده، وقتی که کشته شد اشتباهی عکسه، اصلا نمیدونستن قیافه این دقیقا کیه. به هر حال ادامه میدهد که the commander few people knew spent his last day July 30th in his office on the second floor of a residential building in southern Beirut neighborhood of Dahiyeh, a Hezbollah official said. یکی از مقامات Hezbollah گفتش که این جناب فرمانده که فقط تعداد محدودی از مردم میشناختن و میدونستن اون کیه، آخرین روزش رو که 30 ژوئیه بود در دفترش گذرون که در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی در جنوب بیروت در محله دهیه بود. He lived on the 7th floor of the same building, likely to limit the need to move around in the open. اتفاقا دفترش طبقه دوم بود، خونه‌اش و مسکنش طبقه 7th اون چیزه بود، حتما به این خاطر که نمیخواست که هی بیاد از اون ساختمون بیرون دیده بشه در آفاق، هی برگرده اینا، همون تو همون ساختمون اینه موش و همستر میرفت بالا و پایین. Nasrallah said during his eulogy for Shukr that he had been in touch with him until last hours before death. توی مراسم ختم این چوس شعرهایی که میگن واسه یکی مسقط شده، میگن آره تا آخرین ساعت چیزش با من در تماس بود قبل اینکه سقط بشه. That evening, according to the Hezbollah official, Shukr received a call from someone telling him to go to his apartment 5 floors up. میگه اون عصر یه تلفنی گرفت، یک شخصی بهش زنگ زد از یک مقام حزب‌الله میگه از یک شخصی یک زنگی بهش زده شد و بهش گفتش که آقا برو مسکن 5 طبقه بالاتر، یعنی طبقه 7 که اونجوری نمی کنه. Around 7 p.m. Israeli munitions slammed into the apartment and the 3 floors underneath, killing Shukr, his wife, 2 other women and 2 children. و طرفای ساعت 7 عصر مهمات اسرائیلی مینیشنز، مهمات اسرائیلی برخورد محکمی کردن به آپارتمان اون و 3 طبقه پایین ترش و نتیجهش کشته شدن شکر، زنش، 2 زن دیگه و 2 بچه شد. More than 70 people were injured according to the Lebanese health ministry. و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که بیش از 70 نفر در اون مجروح شدن. The call to Drashuk to the 7th floor, where he would be easier to target amid the surrounding buildings, likely came from someone who had breached Hezbollah's internal communication network, the official said. اون مقام میگه که اون زنگی که بهش زده شد و گفت برو طبقه هفتم بشین تو خونت آپارتمانت، میگوید که و این زدنشو آسون تر کرد چون بردش بالاترش و احتمال خسارت جانبی رو کمتر کرد و اینا. حالا بگذاریم که سطح طبقه پایینش هم کنفک میشدن، به هر حال میگوید که احتمال اون زنگه رو یه نفری زده بود بهش که تونسته بود رخنه بکنه به داخل شبکه ارتباطاتی داخلی حزب الله. حزب الله and Iran continue to investigate the intelligence failure. میگه الان حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز دارن تحقیق میکنن، آره صدقه سرشون مثلا تحقیق هم بلدن بکنن، دارن تحقیق میکنن که آخه این شکست اطلاعاتی ما کجا بوده، چجوری بود، چطور شد که اونطور شد. But believe that Israel beat the group's counter-surveillance with better technology and hacking. ولی اعتقاد دارن که اسرائیل تونست فکشون رو با چی پیاده بکنه؟ با یک ضد جاسوسی. surveillance یعنی رفتن و جایی و پاییدن، خب با یک ضد جایی و پاییدن و یا ضد جاسوسی بهتر و فناوری و هکینگ بهتر فکر میکنن، میگن که فکمون رو اینجوری پایین آوردن. به هر حال پیاده کردن. به هر حال the killing was a major blow to Hezbollah, taking out one of the group's best strategists and exposing the degree to which its operations have been penetrated. میگوید که این کشتن این یارو تروریسته یک ضربه بسیار بزرگی بود به حزب الله که یکی از بهترین استراتژی پردازان اینا رو از بین برد و همچنین نشون داد که تا چه درجه عملیات اینا بهش رخنه شده توش. Paired with the death hours later of Hamas political leader Ismail Haniyeh in a suspected Israeli attack in Tehran, it also pushed the Middle East to the brink of a regional war that the U.S. is scrambling to head off. اینجا هم دارن یه خود پاسش تخم مرغ میشکنن دیگه. میگه که اینا همراه با مرگ در چندین ساعت پس از آن، مرگ هانیه که در اثر یک حمله مزنون به اسرائیل، چون اسرائیل رسما هنوز به عهده نگرفت در تهران، همچنین این باعث شد که خاورمیانه هل داده بشه بیشتر به پرتگاه یک جنگ ناحیه یار جونم من. خلاصه در که به خاطرش آمریکا داره الان این ور اونور میپره و میدوه که نذاره همچی اتفاقی بیفته. بله ما میبینیم بلینکن داره همچی میدوه این ور اونور، این زلفش تو باد داره باد میخوره و میپره بالا پایین. آره بیچاره بلینکن. آره these targeted killings have a cumulative effect on the operational capability of the organization, said Carmit Valenci, a senior researcher at the Institute for National Security Studies in Tel Aviv and expert on Hezbollah, referring to the Lebanese group. بله در اشاره به حزب الله لبنان میگوید که این کشتارهای هدفمند یا هدفبندی شده جمعاً یک اثر جمعی دارن روی توانایی عملیاتی حزب الله. یعنی هی داریم انجام میدیم، دهنشون داره هرچی بیشتر که از این انجام میدیم در ابعاد بیشتری فرقشون گرده میشه. میگوید که he was a source of knowledge, she said of Shukr. آره آها این خانومه که داری این حرف رو میزنه، میگه آره یک منبعی از دانش بود این شکر. He knew how to work and communicate with Nasrallah. They spoke the same language. اون میدونست که چجوری کار کنه و چجوری با نصرالله حرف بزنه و ارتباط داشته باشه، کامیونیکیت کنه و البته زبان همدیگر رو هم همون زبان رو صحبت می‌کردن. Shook lived nearly his entire adult life at the heart of Hezbollah's operation and decision making, and was a key link between the group and its main benefactor. It is very میگوید که شوک تمامی تقریبا تمامی زندگی بزرگسالیش و ادالت، یعنی بعد از بلوغ دیگه مثلا دیگه گاوی شده بود، از 9 ساله گذشته بود شده و گاو دیگه، در قلب عملیات حزب الله و در قلب محافل تصمیم گیریش گذرانده بود زندگیشو، و یک حلقه وسط کلیدی بود بین حزب الله لبنان و صاحبکارش و دایه شیردهش جمهوری ملاها. In 1982, still in his early 20s, he helped organize Shia guerrilla fighters in Beirut to oppose Israel's invasion of Lebanon during his civil war. در 1982 یعنی 3 سال بعد از نکبت انقلاب دیگه، بله هنوز موقعی که در اوائل 20 خورده سالگیش بود، اون کمک کرد که حزب الله یا رو اون قلدرهای حزب الله اونا رو خلاصه و باش اونا رو ارگانایز بکنه اونجا، که مثلا در مخالفت با عملیات اسرائیل در لبنان، زمانی که لبنان داشت جنگ داخلی اون موقع شو تجربه میکرد. من که فکر نمیکنم جنگ داخلیشون هنوز تموم شده. After Israel laid siege to Beirut that year, the resistance retreated to the Bekaa Valley in eastern Lebanon, where it made contact with about 1,500 members of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps who had arrived through Syria. میگوید بعد از اینکه اسرائیل بیروت رو تحت تصرفش در آورد، مقاومت resistance، مثلا اون گروه های اپوزیشن مخالف عقب نشینی کردن به دره بقا، بکا نمیدونم به فارسی چی میگیم، که در شرق لبنان است، و اونجا همراه شدن با 1500 تا از اعضای سپاه که از طریق سوریه اومده بودن. Shukr at the time worked for the General Directorate of General Security, Lebanon's Government Intelligence Agency. در اون موقع شکر داشت برای سازمان اطلاعاتی دولت لبنان کار میکرد، که به نام مدیریت عمومی امنیت عمومی اسمی به اون صورت. He was asked to escort a group of Iranian diplomats from Syrian border to embassy in Beirut, according to Qasem Kassir, a political analyst familiar with Hezbollah, who had known Shukr since the early 1980s. حالا یه نفر به نام قاسم کثیر که تحلیلگر مثلا سیاسیه و مثلا حزب‌الله رو میشناسه و مثلا شکر رو هم از خیلی سالها پیش میشناسه، میگه که وقتی که اون موقع از شوش خواستن که بره یه عده ایرانی ها رو اسکورت کنه از مرز سوریه و ببرتشون به سفارت تو بیروت، و the diplomats were abducted along the way. میگه در طی راه اون دیپلمات های ایرانی رو، اون اشخاص ایرانی رو میگه که چیز کردن، گروگان گرفته شدن، دزدیده شدن، allegedly by the Lebanese forces، و میگوین و تهمتش هم داره زده میشه به نیروهای لبنانی، an armed Christian faction، یکی از اون نیروهای مسیحیشون، and never seen again، و دیگه از اونهاش اثری دیده نشد. شکر as a state security employee was let go. ولی شکر که باهاشون بود اونو گذاشتن بره. اون ایرانی ها را همه رو گرفتن که روگان مثل که دیگه سربنیستشون کردن، و شکر که داشت اونا رو اسکورت میکرد اونو گذاشتن بره. Known by his name the gear حاج محسن، البته لقبش رو داده بودن حاج محسن، لقب برادرانش. شکر became the point man between Iranians and the camp they established in Becca to train Hezbollah militants, said Kassir, who worked at the Iranian embassy in Beirut at the time. این کسیر بعدن هم میره در سفارت جمهوری مله کار میکنه در بیروت و ایشون میگه که بعد داشتن دیگه حاج محسن رو گذاشتن به عنوان یک شخصی که به عنوان رابطه بین ایرانیا و حزب الله اونجا بلغه اینا ایرانیان اونا عربن اینا و با همدیگه اون کمپ رو تأسیس کردن در دره بکا که اونجا حزب الله ها رو اونجا تعلیم و تمرین بدن و خلاصه Shook later traveled to Iran to oversee the training of Hezbollah forces. میگه بعدن هم شرک خودش رفت ایران که اونجا چیزه خلاصه یه نظارتی داشته باشه بر چگونگی تعلیمات training of elite Hezbollah forces به نیروهای نخبه Hezbollah که اونجا اونا رو تو ایران تعلیم میدنن. این هم رفت نگاه کنه بینه چجوری تعلیم میدن. Early in the morning of October 23, 1983 در ساعات اولیه صبح 23 اکتبر 1983 a truck bomb یک بمب چیزی کامیونی یک کامیون پر از بمب containing an estimated 12,000 pounds of TNT که توش 12,000 پوند خود هر دو پوند و خورده ای میشه یک کیلو شما 12,000 رو تقسیم کن به دو خورده ای خلاصه بیشتر از 5 تن حالا دیگه یه 5 تن TNT در بیرون خوابگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت منفجر شد. حزب الله had yet to officially declare its existence. در اون موقع حزب الله هنوز رسما اعلام وجود نکرده بود. And a group called Islamic Jihad took responsibility. و یه گروهی اسمش خوش گذاشته بود جهاد اسلامی مسئولیت رو به عهده گرفت. The United States later said Shukr played a key role in planning and executing the attack. آمریکا بعدها گفتش که شکر یک نقش کلیدی در طراحی و اجرای اون حمله بازی کرد. حزب الله formally announced its formation in 1985 and Shukr became its first military commander. و حزب الله لبنان در سال 1985 رسما تشکیل یافتنش رو اعلام کرد و شکرم هم اونجا شد اولین فرمانده رسمیش. He continued to wage guerrilla campaigns in the south until Israeli forces fully withdrew from the country in 2000. میگه و اون به ادامه به جنگ‌های پارتیزانیش مثل یارو عباس فخرآور میگن خیلی پارتیزانی جنگه داد و ولی خب در نتیجه به قول این مقاله وال استریت جورنال اسرائیل به طور کامل از لبنان در سال 2000 بیرون رفت and earned a reputation as a strategic thinker with a knowledge of the entire region و این براش چی آورد؟ براش پپسی های بزرگی باز کرد این که بهش لقب یا این مرد به مردم القا شد که این یک چیز متفکر استراتژیک است که قشنگ دانش و علم همه برنامه ها و همه قضیه و جریانات تمامی منطقه رو داره میدونه کاملا چه خبره. We used to joke with him in our sessions and in our meetings and say that the engine of his brain was working with terrible force, Nasrallah said in his speech. میگه که خرس‌الله توی سخنرانی آخرش گفتش که ما باش شوخی میکردیم میگفتیم و با محفلهایی که داشتیم باش شوخی میکردیم که میگفتیم ببین تو مغزت مثل یه موتور ولی با قدرت بسیار بسیار وحشتناکی کار میکنه. He had a wealth of ideas and suggestions and we would say to him, Sir, you have to be patient with us. میگه اون خیلی عقاید زیادی داشت و خیلی خیلی شوق و اینا ولی ما هی بایش بحث میگفتیم آقا جان مادرت پیاده شو با هم بریم جان مرگ ما یواش خیلی داری تون میری، خیلی آره عقایدت خیلی زیاده، ما باید برسیم و اینا، از ما خیلی تندتر داری میری. On June 14, 1985, a group of hijackers seized TWA flight 847 after takeoff from Athens and flew the plane back and forth between Beirut and Algiers for 3 days demanding the release of 700 prisoners held by Israel. Shook helped plan the operation, according to Kassir, and shortly thereafter went underground as his notoriety spread throughout the Beirut. بعد از اون هم میاد یه حرکت خفن دیگه میزنه در 1985 14 ژوئن که یه گروه از این هواپیما ربایان پرواز 847 TWA رو بعد از اینکه از آتن بلند میشه میدوزن و هی میام رفت و برگشت و رفت و برگشت بین بیروت و الجزیره واسه 3 روز این هی پرواز رفت و برگشتی و خواستار آزادی 700 تا از زندانیایی که اسرائیل ازش نگه داشته بود شده بودن و این رو میگوید که شکر کمک کرد که طراحی بشه به قول این جناب کثیر. و بعد از اون که دیگه خیلی دیگه به شهرت و چیزش افزوده شد، بحبوحش و اینا میگن. He became invisible, short acquaintances say. میگه بعد از اون دیگه رفت اصلا دیگه نامرئی شد، رفت دیگه ناپدید شد. Shukr commanded the respect of Hezbollah's rank and file occasionally and occasionally appeared from hiding. و دیگه بعد از اون دیگه خیلی احترامش بالا رفته بود بین درجات و طبقات حزب‌الله و فقط خیلی به صورت محدود و یا خیلی محدودی اینور اونور از پناهگاهش میمد، از قایم جایش میمد بیرون. During protests in Beirut in 1993 against the Oslo Peace Accord between Israel and the Palestine Liberation Organization, he personally intervened to convince a group of Hezbollah members to pull back from a clash with security forces and prevent bloodshed. This acquaintance, Hossein Oshnoy ya aghay Shuk, meke hatta dar sal 1993 ke bajuri tazaharat shode bud alayh معاهده صلح اسلو که اسرائیل میخواست با PLO ببنده، خیلی دیگه میخواستن برن واقعا دیگه خشونتباری به کار بیارن، یکی اون پادرمیونی کرد و گفتش که با حزب‌الله پادرمیونی کرد که آقا نریم به جنگ نیروهای امنیتی PLO اینا و خلاصه خین و خین ریزی را نندازیم، بذاریم خلاصه پیاده بشه. Some outings were more brazen. بعضی وقتا هم بیشتر جرأت پیدا میکرد که بیاد بیرون. In 1996, after Israeli forces firing artillery shells killed more than 100 civilians sheltering in a United Nations compound in the southern Lebanon, Shukr went on a pilgrimage to Mecca. میگه در 1996 حتی بعد از اینکه حمله توپخانه‌ای اسرائیل بیش از 100 نفر رو کش در یک کمپی سازمان ملل در جنوب لبنان، حتما هم اینا حمله شون بسه خاطر این بود که تروریست ها از وسط اون کمپ داشتن خارکوزه بازی میکردن، موشک پردا میکردن. میگه که آره دیگه، شکرم میگه که حتما اونجا بود یا باشون کاری اینا داشت. شکر برداشت رفت مکه حج بکنه و اینا، اون اصلا نترسید، خیلی اون موقع خواهی داشت. Walking around in Kaaba, آره داشت در کعبه همچه قدم میزد. He led a large group of pilgrims in the chance of death to America and death to Israel, said the acquaintance who accompanied him on the trip. آره این یارو هم یکی من باش بودم تو مکه، اونجا سردستگی گروه بسیاری از تظاهر کنندگان اونجا گرفته که داشتن شعار میدادن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. The secretive life took its toll on Shukr, who compensated for the time he lost seeing friends and associates by treating those around him when he saw them with extra attention and care, Kassir said. میگه که خب این خوب بالاخره اینجور نحوه زندگی کم می آورد از یه زندگی طبیعی دیگه، اینجور زندگی مخفیانه، خلاصه میگه که روش اثر منفی گذاشته بود که این جبرانش رو اون موقعی میکرد که وقتی که کسایی که می اومدن ببیننش و اینا مثلا خیلی دیگه براشون مایه میذاشت و اینا. He was fiercely loyal to a close circle of friends, many of whom had come of age with him, including Nasrallah, who became Hezbollah chief in 1992 after his Israel assassinated his predecessor. میگه که خلاصه خیلی دیگه وفادار و بسیار نزدیک شده بود به یک حلقه بسیار کوچکی از دوستان که یا حلقه نزدیکی از دوستان که بسیاری از اونها هم دیگه پیر شده بودن باهاش، من جمله همون خرس الله که بعد از این اسرائیل پیشینش رو کشت، اون جانشینش شد و شد رئیس حزب الله مثلا. These high rank military guys said Hanin Gaddar or Chad Gaddar or Hanin Gaddar, senior fellow and Hezbollah expert with the Washington Institute on Near East Policy, are expected to have a very secretive life and mission. No public appearances, no photos to the public, and definitely no interactions with others in the Shia community. خلاصه حالا یه اکسپرت دیگه داره میگه که این اشخاص ارشد در مقام در چیز حزب الله و این اکسپرت هم خلاصه مقام ارشدی داره در یک اندیشکده در اندیشکده واشنگتن انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک. جنان هنین قدام میگه که اینا از اینا توقع میشه، انتظار میره که یک زندگی بسیار مخفیانه و ماموریت مخفیانه ای رو به پیش ببرن. هیچ گونه چیز مثلا عمومی دیده نباش، در عموم دیده نشن، جایی عکس نگیرن و عکسشون در عموم دیده بشه و سر البته هیچ گونه تعاملی یا مثلا برو بیای معاشرتی با کسان دیگری در همون جامعه شیعه خودشون هم نداشته باشن. When the next devastating war hit Lebanon in 2006, Shukr again was instrumental. وقتی که جنگ بسیار ویرانگر بعدی به لبنان آمد، یعنی در سال 2006، شکر دوباره اونجا خیلی کلیدی بود. He helped command the fighters who infiltrated northern Israel, killing 8 soldiers and abducting 2 others. اون رهبری اون عملیاتی رو به عهده گرفت که رفتن از مرز داخل اسرائیل، مرز شمالی، من یادم 8 سرباز رو کشتن، سرباز اسرائیلی، و 2 تاشون رو به گروگان گرفتن، triggering a month long invasion that devastated parts of Lebanon. و در اول شما فکر می‌کنی اسرائیل چیکار کرد؟ اسرائیل که مثل آمریکا برنش میگه خیلی خوب، نه ما می‌بینیم حالا بعداً دربارش فکر می‌کنیم. اینا رفتن زدن زارت رفتن داخل لبنان واسه یه ما اونجا و شروع کردن فک بیاده کردن. خلاصه after the war Shukr oversaw a military buildup that expanded Hezbollah's arsenal from 15,000 rockets and missiles to about 150,000 including anti-ship and cruise missiles, drones and rockets. خب بعد از اونم چی شد؟ چون اینا رو اسرائیل نزد تمومشون بکنه بکشه گذاشتشون بمونن، البته اینا توی چیز ترجمه من گفتای خود من جز ترجمه نیست. بعد از جنگ شکر رفت چیز مدیریت چیز رو افتو گرفت، افزودن به زرادخانه حزب الله و اون موقع فقط 15,000 تا مثلا راکت داشتن، جمعشون رسوند به 150,000 تا. همچنین راکت های ضد کشتی و کروز میسل، موشک های کروز، پهباد و خلاصه میسل های دیگه. Became the point man for Iran's delivery through Syria of components that turned unguided rockets into precision guided ones according to the Israeli military. همچنین شخص اصلی شد برای دریافت و وارد کردن قطعاتی که با اون تونستن بردارن خیلی از اون موشک های مثلا چیز ساده رو تبدیل بکنن به موشک های نقطه زن، موشک های معمولی تبدیل بکنن به موشک های نقطه زن. In 2008 Shukr's friend and Hezbollah commander-in-chief Emad Mugniyeh was killed by a car bomb in a joint CIA-Mossad operation in Damascus, Syria. بعد 2006 دوست شکر و که خودش هم فرمانده‌ای از حزب‌الله، فرمانده کل حزب الله که دوست شکرم بود، آقای سقط شده عماد مغنیه رو با یک بمب ماشینی در یک عملیات مشترک CIA و موساد کتش کردن در دمشق سوریه. مغنیه was leaving a reception marking the anniversary of the Islamic Republic in Iran. داشت از یه مهمونی جشن چیز سالگرد جمهوری اسلامی ملاها رو از اون تموم کرده و داشت میومد، تموم شده و رفت نشست توی ماشینش تنهایی که یه بمب که گذاشته بودن توی جای چیز چرخ زاپاس. خلاصه اونو دیگه اصلا چیزه گوش چرخ چک کردش که کتلت که چه ارز کنه. آره دیگه کتلت هم در من هستش. In 2016 another Hezbollah friend Mostafa Badreddin was killed by an explosion also in Syrian capital. در سال 2016 یک دوست دیگر حزب الله به نام مصطفی بدرالدین در یک انفجار کشته شد، همچنین در پایتخت سوریه. حزب الله blamed Sunni militants for the killing while Israel said he had been killed by his own men due to internal rivalries on Nasrallah's orders. اینا من یادم است اون موقع حزب الله اومد گفتش که آره این شبه نظامی های سنی بودن که زدن بدرالدین رو کشتن، در حالی که اسرائیل گفت نه اینو خود چیز عاملین نصرالله کشتن، چون که یه رقابتی بینشون دیگه چیز توسعه پیدا کرده بود، شروع شده بود که دیگه بدرالدین به تخمش هم نمیگرفت دستورات نصرالله رو. آره دیگه تو سوریه وقتی داشتن همراه پاسداران اینا مثلا می جنگیدن و اینا، بعد یه برنامه هایی که شد اینا یو کشیدن کنار، کارهای خودشون رو یه جای دیگه انجام دادن. بعد نصرالله گفت چی کار داری میکنی؟ فلان بکن اونو بران کن کن اونم گفت برو بابا اتور بابا حال نداری و اینا. بعد یه بدرالدین کشته شد. Yet in recent years Shukr appeared to grow more relaxed. ولی دیگه سالها که گذشت در این سالهای اخیر یه خود ریلکس شد به نظر می اومد. His friends had been killed in Damascus, not Beirut. میگه اونا همه این دوستانش که کشته شدن تو دمشق کشته شدن، در بیروت نبود. Where a targeted assassination seemed unlikely. که در بیروت دیگه یک ترور هدفمندی شده خیلی دیگه لایحتمل به نظر می اومد. The rules of engagement with Israel were established, Kassir said. There were red lines. میگه بالاخره یک قوانین درگیری با اسرائیل یه جوری تأسیس شده بود، دیگه به عمل آمده بود و خلاصه یه خطوط قرمزی یعنی اینا خلاصه فکرشو میکردن که وجود داشت که به نظر نمیومد یا احتمال نمیومد که مثلا اسرائیل هم از اون خطوط قرمز رد بشه. The rules held even after October 7. و این خطوط قرمز به نظر می اومد که حتی بعد از 7 اکتبر هم بر سر جایشون باقی موندن. این قوانین مثلا ناگفته و نانوشته خطوط قرمز بعد از 7 اکتبر که هم از اون فاجعه رو به بار آورد در اسرائیل، که هم از چی بود؟ هم از حزب الله ally، یک متحد حزب الله بود. Attacked Israel and killed 1200 people, most of them civilians. Hezbollah began firing at Israel the following day. حتی اسرائیل Hezbollah روز بعد شروع کرد و موشک پرانی طرف اسرائیل، setting off a back and forth in which Israel targeted and killed around 400 of group's operatives including key commanders but not in Beirut. که در نتیجه هم اسرائیل هی خلاصه بزن و به کوبیا، یکی بزن یکی بگیر و اینا، حدود 400 تا از اینا رو کشتن در جنوب لبنان، من جمله از اون فرمانده های کلیدیشون، ولی هرگز در لبنان هیچ کلی چیز در بیروت میگه هیچ کلی نزدن. Nasrallah, concerned about the intelligence breakdowns that enabled the killing of his operatives, in February ordered his fighters and their families not to use smartphones. میگه حالا نصرالله دیگه جفت کرده و خیلی نگران است از این شکست های اطلاعاتی و اینتلیجنسش که باعث شده بود همه از این عواملش کشته بشن، باعث شده در ماه فوریه دستور داد به به اوباشش و خانواده هاشون که آقا دیگه از موبایل استفاده نکنید. بهشون مستقیما گفت abandon your phone, disable it, bury it, lock it in a metal box. میگه آقا جون بندازینشون دور یا از یا خرابشون کنید یا اصلا دفنشون کنید یا بندازینش توی جعبه فلزی قفلش کنید. To prevent Israeli eavesdropping, Hezbollah resorted to using coded language, not only on open channels, but on their internal communication networks as well, the Hezbollah official said. و حتی یه قدم فراتر هم رفتن که بر به عنوان یک ضد عملیات برای شنود اسرائیلی ها، حزب‌الله میگه که شروع کردن از یک زبان کد شده، یک زبان مخفی مثل زبون زرگری مثلا، نمیدونم، نه تنها در کانال های باز که میشد شنیده شنود بشه، حتی در کامیونیکیشن های داخلیشون هم از گفت و شنود با اون جور زبان استفاده کردن. این جالبه، اگه دوستان کسی دربارش بیشتر بدون ما رو مطلع بکنه خیلی عالی میشه. Shoot came to Israel's crosshairs after a rocket landed in a soccer field in Majdal Shams in the Israeli-occupied Golan Heights in late July, killing a dozen young people. میگه که بعد از این که یک موشک اومد و برخورد کرد به زمین فوتبال در محله مجدل شمس در بلندی های جولان که تحت اشغال اسرائیل هست در اواخر ماه ژوئیه، که حدود 10-20 نفری رو کشت و البته حزب الله انکار کرد که اون در اون مسئولیت داشت، ولی اسرائیل Israel blamed the group, saying the rocket was one of Hezbollah's and came from Lebanon. اسرائیل گفتیش که نه، یکی از و عکساش هم دیدیم پخش شده بود، یکی از راکت های حزب‌الله بود و از لبنان پرتاب شده بود. Early on the day Shukr was targeted, Hezbollah sent out orders for high-ranking commanders to disperse amid concerns they were at risk, the Hezbollah official said. در ساعت اولیه اون روزی که شکر رو زدن، حزب الله دستوراتی صادر کرده بود به رهبران، به فرماندهان ارشدش که آقا بری پخش و پلا بشین، چون که نگرانی برای این است که شما در خطر این در ریسکی. After the strike it wasn't immediately clear whether he had been killed. بعد از این که زدن اولش معلوم نبود که آیا اون کشته شده بود یا نه. Some in Hezbollah thought he might have heeded the evacuation orders and fled. بعضی ها در حزب الله فکر میکردن که آره این دستورات رو شنیده بود، اونم خلاصه پریده بود رفته بود از جایی که هست. It took a while to find his body. میگه مدتی طول کشید تا بتونن جسدش رو پیدا بکنن. It had been flung into the neighboring building. میگه که شدت انفجار جسد اینو پر کرده بود توی یه ساختمان بغلی، از توی ساختمانی که خودش بود. شکر death finally brought him out of the shadows. میگه مرگ شکر بالاخره او رو این شبح رو از سایه ها بیرون کشید. At his eulogy, his face was printed on billboards and footage of his life on the battlefield was projected onto a large screen as a voiceover extolled his virtues at ear-splitting volume. میگه که در مراسم ختمش میگوید که پوستر صورتش رو زده بودن به صورت خیلی بزرگی و داستان زندگیش هم زیرش نوشته بودن که مثلا توی میدان جنگ چقدر این شهامت رو اینا داشته بود، توی یک اسکرین بزرگ، یک صفحه بزرگ، و یک کی هم داشت با صدای نکره گوش خراشه چیز بلندی هستی بلندگو داشت درباره صحبت میکرد، درباره چقدر مثلا این ایول داشت و اینا. He was buried in a public cemetery in Beirut alongside a young man who had died fighting in Syria, according to the fighter's mother. بعدشتنش خلاصه دفنش کردن تو یک قبرستان عمومی در بیروت کنار یک جنگنده دیگری که در جنگ سوریه کشته شده بود. مادر اون جنگنده همچی چیز رو گفت. We'd heard his name, but we never saw him, said a young neighbor who sat on the pavement near the building where Shukr was killed. میگه که ما اسمش رو شنیده بودیم ولی هرگز ندیده بودیم. یک جوانسالی که همسایش بود. نه و میگه که آره واسه دور همونجا تو پیاده رو داشت صحبت میکرد نزدیک که همون ساختمانی که توی زندگی کرده بود و کشته شد. میگه که همسارش بود هرگز میگه ما ندیده بودیمش. He was like a ghost. او مانند یک شبح بود و این پایان میدهد این روحانی و ترجمه ما را. خیلی ممنون از اینکه به پای این روحانی و ترجمه نشستید و 8:46 دقیقه شد. من فکر کردم بیشتر از یک ساعت شاید طول بکشه ولی خب مغزم بهتر کار میکرد، زیاد اونطوری فاگی نبود و تونستم بخونم و ترجمهش کنم. خب چه خبره دوستان؟ بفهمید.
سلام و درود خدمت پیالیچی نازنین. خیلی زحمت کشید و این مقاله رو ترجمه کردید. فکر کنم خیلی هم خسته شدید ولی خب ارزشش رو داشت. بله خدمتتون توی اون تیوی که دایرکت هم عرض کردم، اسرائیل بعد از اون داستان 7 اکتبر و اون حمله رو که حماس احتمال بسیار بسیار زیاد به دستور جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام داد، چون اینها در اون دوره در اکتبر 2023 بس بود که خیلی صلح بین عربستان و اسرائیل قریب الوقوع هست و همین زودی ها امکان داره یک قرارداد صلحی در ادامه اون قراردادهای صلح با بحرین و امارات و سایر کشورهای عربی با اسرائیل امضا بشه. ولی خب جمهوری اسلامی پیش دستی کرد و این حمله رو که گفته میشد از ماها و شاید سالها قبلش اینها با حماس هماهنگ کرده بودن و تمرین کرده بودن برای روز مبادا، یعنی اینها میخواستن اگر روز اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله کنه از طریق حماس حزب الله یک حمله رو از شمال و جنوب اسرائیل ترتیب بدن، ولی خب اون اتفاق حمله به تأسیسات اتمی نیفتاد و این به خاطر داستان صلح بین عربستان و اسرائیل اینا حماس رو دستور دادن که اون حمله رو در 7 اکتبر انجام بده که این کلن این مذاکرات صلح پشت پرده که داشت انجام میشد کنسل میشه. و میدونیم که این یهودی ها و اون به قول معروف اون تعصب و اون عرقی که دارن نسبت به خون یهودیت و اون جان و ارزش انسان ها براشون، چون اینها یک قومی بودن که در طول تاریخ خیلی سختی کشیدن بعد از اون داستان جنگ جهانی دوم و کشته شدن نزدیک به 7 میلیون یهودی در اون اردوگاه‌های کار اجباری توسط هیتلر، اینا بالاخره تونستن صاحب یک کشور بشن، یک کشور خیلی کوچولو 5-6 میلیونی. در یه دوره اینا همه دوروبرشون کشورهای عربی باشون دشمن بودن، دو تا جنگ کردن با این کشورهای عربی، در دو جنگ هم پیروز شدن و بالاخره رسیدن امروز به یه جایی که بسیار بسیار از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی کشور بسیار قوی هستن، از لحاظ اطلاعاتی و تجربه نشون داد، یعنی گذشته نشون داره که اینها هر دولت های یهودی حالا فرق نمی کنه، میخواد نتانیاهو باشه، میخواد نفتالی بنت باشه یا میخواد هر کس دیگه باشه، اینها اگر گروه تروریستی یا دولت یا هر شخصی که خون یهودی ها رو بریزه، اینها قطعا خونش رو خواهند ریخت و شوخی ندارن با ریختن خون هموطنانشون. به نظر من از سال گذشته و این اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد، اون سیاستی که دولت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی داشت هم به طور کل دگرگون شد. یعنی اینها تا قبل از این داستان می اومدن اون شاخک ها و نیابتی های جمهوری اسلامی رو هدف قرار می دادن. حالا در خیلی موارد محدودتر در داخل ایران یه سری تأسیسات رو روی هوا می بردن، یه سری ویروس هایی می فرستادن. ولی بعد از اون داستان 7 اکتبر به طور کامل این داستان دگرگون شد و ما دیدیم که چقدر از سران ارشد سپاه رو اینا حالا توی سوریه، توی لبنان، توی عراق اینا از بین بردن و امروز کار به جای رسیده که در داخل ایران هم اینا توان عملیاتی دارن، یعنی میتونن اشخاص رو در داخل ایران هم حذف کنن و از همین الان اینها دارن به قول معروف اذهان رو آماده میکنن که بتونن سران ارشد جمهوری اسلامی رو در تهران هم هدف قرار بدن. یعنی اون لابی های حامی اسرائیل توی آمریکا دارن مقاله می نویسن. امروز هم یکی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره گفت که اسرائیل بدون توجه به دولت بایدن باید سر مار رو در تهران هدف قرار بده، یعنی سران ارشد جمهوری اسلامی رو در تهران هدف قرار بده و از بین بره. ولی به نظر من این اتفاق چون خیلی ریسکش بالاست و امکان داره به یک جنگ گسترده تبدیل بشه و اسرائیل این وسط میترسه که اگر این اتفاق بیفته دولت فعلی آمریکا ازش حمایت نکنه، یعنی چون خیلی در بحبوی انتخابات هم هست حاضر نشه اون حمایت کامل و جامع رو از اسرائیل انجام بده. به نظر من بی بی تمام تخم مرغاش رو گذاشته توی سبد آقای ترامپ و امیدواره که با اومدن ترامپ به کاخ سفید اون موقع با خیال راحت، چون ترامپ بارها هم اعلام کرده که من به طور کامل از اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی و حماس و کلن مبارزه با این گروه های تروریستی حمایت کامل خواهیم کرد، احتمالاً بعد از اومدن آقای ترامپ ما شاهد خواهیم بود که مثلا یک روز صبح از خواب بیدار بشیم و خبر بیاد که مثلا یک ساعت پیش دو ساعت پیش اسرائیل علی خامنه‌ای رو مثلا در فلان منطقه، حالا معلوم نیست که اینها کجا هدف قرار داره، یا مشتبه رو یا مثلا فرمانده ارشد سپاه رو. به همین خاطر حالا این مقاله را هم که شما ترجمه کردین آقای فؤاد شد میگن که نفر دوم این سازمان تروریستی حزب الله بوده، یعنی بعد از حسن نصرالله قطعا نفر دوم حزب الله بوده، مثل اون داستان قاسم سلیمانی که نفر دوم رژیم بود بعد از خامنه‌ای که ترامپ کتلتش کرد. و حالا امیدواریم که اسرائیل بتونه سایر این تروریست ها رو هم به سزای اعمالشون برسونه.
بله خیلی خیلی ممنون از این اطلاعات مکملی که ارائه فرمودید شکارچی جان، دمتون گرم. چیزی جالب من الان دارم نگاه میکنم به آیکون های شما، آواتار هایتون توی لپتاپم، فقط میگه لیسنر، بعد روشن کردم سلفونم رو نگاه میکنم تو سلفونم میگه کوهوست. خلاصه این برنامه لپتاپی اکس هنوز یه خود چیز دیگه برنامهش نمیدونم، یا شاید این کروم گوگل کروم هست که اطوار میرزه. ولی خب خیلی خوشحالم که ارتباطمون برقرار هست و داریم صحبت میکنیم، تقریبا وقتمونم داره
تمام. این اپ ها مثلا مثل توییتر، مثل واتساپ، اینها به نظر من اون کسانی که این الگوریتمشون رو نوشتن اینها رو برای موبایل، برای گوشی نوشتن. حالا مثلا لپتاپ حالا اینها یه مقدار شاید به قول شما مشکلاتی داشته باشه، چون اینا تخصصی برای گوشی‌های موبایل مثلا برای سیستم‌های آی او اس یا اندروید مثلا نوشته شده، برای ویندوز مثلا به نظر من اینا هنوز یه مقدار شاید خطاهای ارورهای داشته باشن، به این خاطر است.
دقیقاً نه میدونم، بله دقیقاً، چون که ولی من آخه بیشتر حال میکنم با لپتاپ. لپتاپ جرم قشنگ نشسته روی میز کوچولوی خودش، کنارش نوش من هست، با تو صحبت میکنم، ماوس هست و آدم باید اپ موبایل تو دستش نگه داره و این جنگلک بازی ها. از این موبایل من، موبایل خیلی عشقیه با حال استون فور گالکسی است چیزه، میتونم یعنی چیز میز بهش وصل بکنم بشه یه کامپیوتر قشنگ فول فلج، ولی کی حوصله این همه صحبت ها رو داره؟ همین لپتاپ هست با اون کار میکنه دیگه آدم. بله صحبت های خیلی جالب دیگری هم امروز، اخبار جالب دیگری هم بودند. خدای کدوم بود یه چیز دیگه هم خیلی باحال پریده بود توی چیز و ارزش منشنش رو داره. ببینم چی بود، چیزی بدید تا
آقا من فقط یه چیزی بگم، بعضی از این پستایی که شما توی اکس میذارین توی تایملاین من نمیاد. مثلا یه شما یه منشنی رو این آقای یه اکانتی هست به نام آقای آرتمس، شما گفتین که سیامک توی اون کامنتی که گذاشتین نوشتین اسمش، مثلا این رو اون منشنی رو که شما گذاشته بودین من دیدم رفتم لایک کردم، مثلا الان توی اکانت شما من میرم مثلا نمیبینم همچین پستی رو، نمیدونم داستان چیه. حالا
آها سیامک، آقای سیامک سلیمانی آرتا هرمس، من چیزه جواب دادم به یکی از توییتاش، حالا نمیدونم حالا اون که توییت می‌نویسه توی چیزه و اکثرا به اون لایک میزنم و اینا یا جواب میدم این برون بر نمیدونم کجا
نه من نگاه کردم مثل این که اگه اشتباه نکنم یه دونه از پستای شما هم نمیومد، حالا برای نمیدونم حالا داستان چیه،
ولی آره هنوز یه سری اشکالاتی هست، شاید این بات ها ما را شدو میکنن و اینا. من الان سالهاست اینجا هستم هنوزم خاک تو سرم، مثلا هزار تا هم فالوور نتونستم جمع کنم، ولی خب بی خیال مثلا این هم نیست بازم، و ولی فکر میکنم اکثرش به خاطر همین شادو بناست و این صحبت هاست. بخواه من زیادم جلوی دهنمو نمیگیرم، مخصوصا با این مسلمونا و اینا، مخصوصا با این تروریستا و اینا، خلاصه نمیدونم شاید برای علیه من داره کار میکنه، نمیدونم.
نه حالا اصلا ببینید جامعه ایرانی اکثر اونهایی که از فضای مجازی استفاده میکنن اکثرا توی اینستاگرام هستن و ایرانی ها خیلی کمتر میان توی توییتر، چون توییتر یه مبحث کاملا تخصصی حالا سیاسی هست، حالا شاید اون سواد رو نداشته باشن یا علاقه رو نداشته باشن، ولی اینستاگرام مثلا یه محیط فانه، حالا مثلا یه کلیپ طنز شما میبینی، نمیدونم خیلی محیطش برای ایرانی ها چیز داره، به قول معروف دلچسب داره، به همین خاطر شما ایرانی ها رو اکثرا توی اینستاگرام میبینید، کمتر توی حالا اکس میبینید.
درسته درسته. به هر حال ایرانی ها هیچ فرقی نداره با مثلا آمریکایی ها در اینکه اکثریت مردم طبعشون یه چیز پفکی، یه چیز سریع و هضم و یه چیز سریع حالشو ببرن و فلان اینا، اونجوری اینستاگرام خوبه، راست میگین. در حالی که مثلا من الان اینجا توی اسپیس دارم پادکست ضبط میکنم، من خیلی خوشحالم که فقط مثلا 20 نفر اینو گوش بدن، 20 نفر گوش کردن، یه چیزی ازش یه عقیده به خاطرش توی ذهنشون ایجاد شد و اینا، یه افکاری براش پیش اومد، دونستن اون برای من خوبه، متوجه. در حالی که هزاران هزار نفر لازم نیست مثلا چیزای منو بخونن، اظهارات و عقاید منو بخونن یا بیاد به ترجمه های من گوش بدن، چون ترجمه های منم اکثریتش هم من چیز کار یه چیز فنی دوست دارم انجام بدم، به صورت یه چیز فنی نگاه میکنم که انجام دادنش رو دوست دارم، درست مثل اینکه یه گیتاریست میره گیتارش رو برمی‌داره میشینه تو خلوت واسه خودش میزنه. خب داره فقط گیتار زدنش رو واسه خودش میزنه و تمرین میکنه، منم دوست دارم مثلا از این ترجمه ها اینا فکر بکنم و یا یه چیزایی به نظر میاد اونا رو بنویسم واسه خود چیز نوشتنش. به هر حال دیگه وقتمون تموم شد، 8:59 دقیقا داریم به ساعت 9 و خیلی ممنون که اومدید
دوستان. مهراد خانم امشب خیلی ساکتی، چی نگفتن، حالا دوست داریم صداشون رو بشنویم.
خیلی ممنون شکارچی، نه من داشتم گوش میدادم به آقای پیالچی، خیلی ممنون آقای پیالچی. البته من آرتیکلشو آقای شکارچی بر من فرستادن و خونده بودم آرتیکلشو، خیلی واقعا دست اسرائیل در نکنه، اگه اینجا هیچ ارزشی هست گوش میده به پادکست شما، فقط میخوام بگم که این آینده همه شما هست، همه شما ارزشی و آیندهتون همینه. این اسرائیل، من فدای این نتنیاهو بشم، فدای اسرائیلیا، دستشون درد نکنه. خلاصه من عاشق اسرائیلم، عاشق نتنیاهو هم، همین. خیلی ممنون، دستشون درد نکنه.
دقیقاً اینم دقیقاً افکار من هستن و زنده باشن و سلامت. آم اسرائیل خای، واقعا که الان دیگه چند مدت دارن اونجا درگیرن و هنوز هم دارن ادامه میدن، واقعا با پشتواری و با همت، و این ارزشی ها دونه دونه کلت خواهن شد، هیچ اصلا شکی در بارش نیست. بهترین کاری که میتونن بکنن این است که به عقل بیان و همکاری شروع بکنن که اون افعی های گندر هم تحویل بدن و یه دادگاه های شروع بشه و مردم بتونن توی منطقه یه زندگی شروع کنن. من فکر نمی‌کنم این تروریست‌ها همه مردم اون منطقه اینجوری تروریستی باشن. به هر حال خیلی ممنون که اومدید. امر دیگه نداری شکار جان؟
فقط بهراسا جان این رو گفتن دقیقا زدن توی خال، این که این بلایی که داره سر این تروریست‌ها میاد آینده همه این ارزش‌ها. منو یاد اون روز چیز انداخت، روز اون تشییع جنازه اسماعیل هنیه که خامنه‌ای داشت نماز میت میخوند و بالا نگاه میکرد، خندم گرفت یه لحظه که دیگه اینا واقعا همه جا واقعا احساس میکنن هر لحظه حالا یه دستی از غیب بیاد و بزنه از صحفه روزگار محبشون کنه.
بله خب به هر حال دیگه برنامه‌مون وقتمون تموم شد و امیدوارم که روزی در تهران و ایران از این پادکست رو ضبط بکنم. به هر حال اونم روزیست که شاه ما برگشته باشد و در ایران ما باشیم. خب پس جاوید شاه، جاوید شاه و جاوید شاه. تا بعد، درود درود درود.